ساعت 7 صبح وقت کابل. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ریاست هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در خبرنامه روز سه‌شنبه از احتمال بارندگی‌های شدید توأم با سیلاب‌ها و وزش بادهای شدید در 15 ولایت افغانستان خبر داده است. این ریاست احتمال باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها را امروز در ولایات نورستان، لغمان، کنر، کابل، کاپیسا، پروان، ننگرهار، میدان‌وردک، لوگر، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر و پکتیا به شمول سالنگ‌ها پیش‌بینی کرده. گفته که میزان بارندگی در ولایات مختلف از 15 تا 45 میلی متر خواهد بود. همچنین احتمال وزش بادهای شدید از 50 تا 80 کیلومتر در ساعت در ولایات غربی، جنوبی، شرقی و مرکزی به شمول سالنگ‌ها وجود دارد. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان میگوید که نشست‌های مثمر با نمایندگان دائمی و فرستادگان خاص کشورهای قطر، امارات متحده عربی، بلژیک، کانادا و فرانسه داشته است. خانم امیری دیروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که در این ملاقات‌ها روی اهمیت مشارکت معنادار زنان و جامعه مدنی در گردهمایی سوم در دوحه تاکید شده است. قرار است سومین نشست دوحه از 3 جون تا اول جولای دایر شود. شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رهبر امارات متحده عربی، با هیئت از افغانستان و سرپرستی سراج الدین حقانی، وزیر داخلی حکومت طالبان ملاقات کرده است. بر اساس وام، خبرگزاری دولتی امارات متحده عربی، در این ملاقات که دیروز در ابوظبی صورت گرفت، در مورد تقویت همکاری بین دو کشور، شیوه های تقویت روابط در جهت تأمین منافع متقابل و کمک به ثبات منطقه‌ای گفتگو شده است. خبرگزاری امارات از قبل سراج الدین حقانی گفته که از دیدار با رهبر امارات متحده عربی ابراز خوشنودی کرده و روابط افغانستان و امارات متحده عربی را ستوده است. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، این نخستین بار است که سراج الدین حقانی، وزیر داخلی حکومت طالبان، از افغانستان خارج می شود. او در لست سیاه و تحت تعقیب آمریکا قرار دارد. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، روز سه‌شنبه پیروزی خود را در انتخابات عمومی این کشور اعلام نمود. او ادعا کرد که حتی اگر حزب او کرسی‌های را در برابر اپوزیسیون قوی‌تر از حد انتظار از دست داد، در انتخابات پیروز شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، نریندرا مودی دیروز با جمعیت حاضر در مقر حزبش گفت که پیروزی امروز پیروزی بزرگترین دموکراسی جهان است. پس از جواهر لال نهرو، اولین صدر اعظم هند، این دومین بار است که یک رهبر هند برای سومین دور قدرت را حفظ می کند. در انتخابات 6 هفته‌ای در هند بیش از 640 میلیون رای به صندوق‌ها انداخته شد. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز متحد شد که اردوی این کشور به حملات خود توسط طیاره‌های بی پیلوت دوربرد برای تخریب زیرساخت‌های روسیه ادامه خواهد داد. او اردوی اوکراین را به خاطر استفاده از طیاره‌های بی پیلوت ستایش کرد. زلنسکی افزود که مؤثرت طیاره‌های بی پیلوت در جنگ جاری ثابت شده است. وی گفت که استفاده از چنین طیاره‌ها باید ادامه یابد و متحد شد که تولید این اسلحه افزایش خواهد یافت. پایان اخبار. گزارش‌های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. نگرانی از وضعیت آوارگان داخلی در افغانستان.
نیل ترنر، رئیس شورای پناهندگان ناروی، گفته که مقامات طالبان در کابل کسانی را که جای دیگر برای رفتن و زندگی ندارند مجبور به ترک خانه هایشان کرده.
انتقاد جنبش زنان از دعوت شدن طالبان به نشست آینده در دوحه.
کسایی که در داخل افغانستان بودن مبارزه کردن و طالب را به تمام معنا به چالش کشوند و حضور داشته باشند در چنین نشستانه، کسانی که در بسال در خیانت و جنایت و کشتار و در حال فراری هستن، اونها در نشست دوحه به نمایندگی زنان افغانستان حضور داشتند.
استقبال از اولین پیروزی تیم کرکت افغانستان در مسابقات جاری جام جهانی.
یک جای خیلی خوشی و خرسندی است وقتی که ما میبینیم که تیم ملی کرکت ما یا کرکت بازان ما در مقابل یکی از تیمای خارجی برنده میشه، واقعا خیلی بر ما خوشایند است.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شورای پناهندگان نروژ از مقامات طالبان خواسته که به معیارهای ملی و بین المللی برای حفاظت از آوارگان داخلی احترام بگذارند. این شورا ابراز نگرانی کرده که طالبان به تخریب هزاران خانه در شهر کابل که به گفته آنها غیر قانونی اعمار شده اقدام کردند. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نیل ترنر رئیس شورای پناهندگان نروژ برای افغانستان روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای که در ریلیف وب نشریه سازمان ملل متحد نیز منتشر شده گفته که مقامات طالبان در کابل پایتخت افغانستان کسانی را که جای دیگر برای رفتن و زندگی ندارند مجبور به ترک خانه‌هایشان کردند. در اعلامیه از قول آقای ترنر گفته شده که از روز یکشنبه به این سو اخراج اجباری حدود 6000 آواره داخلی را در شهر کابل به شدت متاثر ساخته، زیرا اینها از آسیب پذیرترین افراد در افغانستان هستند. نیل ترنر رئیس شورای پناهندگان نروژ از طالبان خواسته تا با مردم صبور باشند و تا زمانی که حمایت‌های حقوقی، روند قانونی و مسکن جایگزین تأمین نشود، آنها باید از تخریب سکونتگاه‌های غیر رسمی و اخراج اجباری مردم از این خانه‌ها خودداری کنند. در سال 2023 میلادی حدود 6 میلیون بیجا شده داخلی در افغانستان وجود داشت که بیش از 4 میلیون تن آنها به دلیل جنگ‌ها و درگیری‌ها متوقی به دلیل رویدادهای طبیعی از خانه‌ها و مناطق اصلیشان آواره شدند و اکثر این افراد با مشکلات زیاد در سکونتگاه‌های غیر استاندارد زندگی می‌کنند. شورای پناهندگان نروژ میگوید که بازگشت 600 هزار افغان از پاکستان تعداد بیجا شدگان داخلی را افزایش داده و این شورا برای بیجا شدگان داخلی در سراسر افغانستان از جمله در شهر کابل کمک‌های حقوقی و سایر خدمات را ارائه می‌کند. بر اساس گزارش‌ها شاروالی کابل در حال تخریب ساختمان‌ها و خانه‌های مسکونی غیرقانونی در چندین منطقه شهر کابل است. از شرق تا غرب و شمال کابل بیش از صدها خانه را تخریب کرده است. بیشتر باشندگان این اماکن می‌گویند که از سال‌ها به این سو در این خانه‌ها زندگی می‌کردند و حالا نمی‌دانند که به کجا بروند. از یک باشنده ناحیه هفتم شهر کابل که از افشای نامش خودداری کرده می‌شنویم.
اول داده بود لکن اولش ما چی کنم؟ اولش چی بود؟ اولش بخوریم روزیش نه نه چی کنم که ما جای نداشتم باید نداشتم به سرپرست بگردیم به سرنوش میگردیم چه سر در خانه اینجا کلیش در بدر شد کده کجا برای نخیمه در نجای در نجینی گرد ملون چی شعره کنم.
شاروالی کابل گفته که به تخریب ساختمان‌ها و خانه‌های غیرقانونی متعهد است و به خاطر عریض ساختن معابر و سرک‌ها باید این اماکن غیرمجاز که در زمین‌های دولتی ساخته شده تخریب شود. وزارت عدلیه حکومت طالبان نیز گفته که دستور پس گرفتن ده‌ها هزار جریب زمین غصب شده دولتی را صادر کرده است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
جنبش زنان به سوی آزادی دعوت طالبان به سومین نشست دوحه را محکوم کرد. در قطعنامه این جنبش آمده که به جای طالبان از نمایندگان واقعی زنان دعوت شود تا به بیان این جنبش یک حکومت فراگیر و همشمول تشکیل شود. برخی از فعالان حقوق زنان هم میگویند که مخالف حضور طالبان در این نشست هستند، اما برخی دیگر خواستار شرکت مشروط طالبان در این نشست شدند. این در حال است که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اخیراً به برخی رسانه‌های داخلی گفته که آجندای سومین نشست دوحه با آنها شریک ساخته شده و پس از بررسی درباره اشتراکشان تصمیم خواهند گرفت. همکارم فایزه ابراهیمی با جزئیات بیشتر.
در ادامه اعتراض ها به دعوت از طالبان برای شرکت در نشست سوم دوحه، جنبش زنان به سوی آزادی با صدور قطعنامه این تصمیم ملل متحد را محکوم کرده است. در قطعنامه این جنبش آمده است که به جای طالبان از نمایندگان واقعی زنان دعوت شود تا به بیان این جنبش یک حکومت فراگیر و همشمول تشکیل شود. جنبش زنان به سوی آزادی میگوید که مخالف حضور طالبان در پشت میز مذاکره هستند، زیرا به باور این جنبش گزارش طالبان مرتکب آپارتاید جنسیتی، سرکوب زنان، کشتار، شکنجه، وضع ممنوعیت بر آموزش زنان و دختران و سبب مهاجرت اجباری و گروهی مردم افغانستان شدند. در این قصدنامه آمده است که رهبران طالبان باید مورد محاکمه قرار بگیرند. پریسا مبارز، یک تن از زنان معترض بر رادیو آزادی، میگوید
باید نمایندگان زنان بودن، کسایی که در داخل افغانستان بودند مبارزه کردند و طالب را با تمام منابع چالش کشیدند، باید حضور داشته باشند در چنین نشستانه. کسانی که در 20 سال در خیانت و جنایت و کشتار و در حال فراری هستند، اونها در نشست دوها با نمایندگی زنان افغانستان حضور داشته باشند.
سجیه بهگام، یکی از فعالان حقوق زنان بر رادیو آزادی، میگوید که مخالف اشتراک طالبان در این نشست است، زیرا به باور او هدف طالبان مذاکره نیست.
دیده میشه که مشکل دایی است که اونا خواسته خود میخواین قبولانه، نه ای که اونا گفتگو کنن. ایچ انسانی مخالف گفتگو نیست. همگی میخواید افغانستان صلح بیاید، همگی میخواید که افغانستان آرامش به وجود بیاید، دختر افغان، مرد افغان، زن افغان بتانن که زندگی در یک آرامش داشته باشن. اما متاسفانه اینجا فقط به گروگان گرفتن مردم افغانستان است و نشاندن خواستای خود.
نظیفه حقبال، دیگر فعال حقوق زنان بر رادیو آزادی، میگوید که حضور طالبان در نشست باید مشروط باشد، زیرا آنها بخشی از معضل کنونی افغانستانند.
طالبان به حیث یک طرفی از معضل افغانستان باید به این نشست دعوت شود، اما اینا باید اجازه تعیین اجندا را نداشته باشند، چون طالبان یک طرفی از معضل افغانستان است. در اینجا باید فراموش نکنیم که جریان‌های سیاسی، جریان‌های مدنی باید نقش داشته باشد و در این مذاکرات باید حضور داشته باشند، و در صورتی که اینا حضور داشته باشند، پس میتونیم که خوشبین باشیم که این پروسه بالاخره به مذاکرات بین الافغانی تبدیل شود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های ما درباره اشتراکشان در سومین نشست دوحه پاسخ نداد، اما اخیراً بر رسانه خصوصی طلوع نیوز گفته که آجندای سومین نشست دوحه با رهبران طالبان با طالبان به اشتراک گذاشته شده است و آنها پس از بررسی در مورد اشتراک و عدم اشتراکشان خبر خواهند داد. پیش از این برخی مقام‌های حکومت طالبان، از جمله امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه آنان، گفته بود که پس از بررسی چگونگی برگزاری نشست درباره اشتراکشان تصمیم خواهند گرفت. سومین نشست دوحه به میزبانی ملل متحد از 3 جون تا اول ماه جولای برگزار خواهد شد که به گفته این سازمان موضوع حقوق بشر و حقوق زنان افغان در صدر گفتگوهای این نشست قرار خواهد داشت. پیش از این 2 دور نشست دوحه به میزبانی ملل متحد به هدف یافتن یک راه حل اساسی برای مشکلات افغانستان برگزار شده است. با اینکه در دومین نشست دوحه نمایندگان طالبان دعوت شده بود، اما آنان به علت آنچه که پذیرفته نشدن شرط‌هایشان عنوان کردند شرکت نکردند. این در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان انتظار دارند تا نتایج این نشست بتواند بر بهبود اوضاع حقوق بشری و زنان و اوضاع اقتصادی و سیاسی این کشور تأثیر بگذارد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
شماره از علاقمندان کرکت با استقبال از پیروزی دیروز تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل یوگاندا میگویند امیدوارند که افغانستان در بازی‌های آینده مسابقات جام جهانی همین گونه پیروز شود. در این حال آگاهان ورزش کرکت هم از عملکرد بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان ستایش می‌کنند و این پیروزی را یک دستاورد بزرگ عنوان می‌کنند. همکارم جاوید فیضی با جزئیات بیشتر.
لحظه پیروزی تیم کرکت افغانستان در مقابل یوگاندا. تیم ملی کرکت افغانستان به روز سه شنبه در اولین بازی خود در مسابقات جام جهانی 20 اوره تیم یوگاندا را با تفاوت زیاد شکست داد. افغانستان در این بازی با از دست دادن 5 بازیکنش برای تیم حریف 184 دوش هدف تعیین کرد. تیم یوگاندا در حالی که در اوور 16 تمام بازیکنان خود را از دست داد، تنها 58 دوش به دست آورد. سید نسیم سادات، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در کل بسیار خوب بازی بود و بسیار یک برد کلان بود. بازی بعدی ما تاریخ 8 جون است با نیوزیلند. تمرینات تیم ملی ادامه پیدا میکنه. شما در جویان هستین که تیم ملی ما تقریبا دو هفته قبل وست اندیز رفته بودن تا اونجا کمپ های تمریناتی داشته باشن و با میدان ها و آب و هوای وست اندیز خوبتر آشنا شون.
سادات گفت که آنها آمادگی کامل دارند و امیدوارند که بازی های بعدی را هم ببرند. در این حال شماری از علاقمندان ورزش کرکت در صحبت با رادیو آزادی می گویند که از پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان بسیار خوشحال هستند و این پیروزی را یک فال نیک برای بازی های آینده می دانند. احمد شاکر باشنده ولایت غزنی و ولی احمد باشنده کابل بر رادیو آزادی گفتند:
یک جای خیلی خوشی و خرسندی است وقتی که ما می بینیم که تیم ملی کرکت ما یا کرکت بازان ما در مقابل یک از تیمای خارجی برنده میشه، واقعا خیلی بر ما خوشایند است. بسیار بر ما لذت خاصی داره. باور کنید امروز لحظه بعض وقتا تا عشق از چشمان ما جاری میشه. دیگه ما به می امید هستیم که انشالله در همه بخشا تیم جوانان و ورزشکار ما بتوان استاورد خوب داشته باشد، خصوصا در بخش تیم ملی کرکت که بر ما خیلی یک جای فخر و خیلی جای سربلندی است.
زیر خوشحالم مثل افغانستان ملی لوب داره.
بسیار خوشحال هستم که تیم ملی افغانستان در مقابل یوگاندا پیروز شد و این سفر را با پیروزی آغاز کردند. اگر بازی را می باختیم هم ما بازیکنان خود را حمایت می کردیم، اما اینکه بازی را بردن در کنار حمایت خوشحال هم می شویم و برای پیروزیشان دعا می کنیم که خداوند همیشه آنها را پیروز داشته باشد.
شده برای دعای قبول ان شاء الله. خدای همیشه برای علی لری.
احمد فرهاد فدایی یکی از آگاهان کرکت نیست عملکرد بازیکنان تیم ملی را موفق می‌داند و می‌گوید که این یک دستاورد بزرگ برای تیم ملی افغانستان است.
واقعا که خیلی عالی بود و با یک روحیه بسیار خوب و مثبت انشالله برای بازی بعدی خود که در مقابل زیلاند جدید یا نیوزیلند هست انشالله وارد می شود. امید داریم که افغانستان با مرحله بعدی صعود بگرد انشالله. افغانستان تا به حال در بازی های جام جهانی به مرحله پلی آف یا نیمه نهایی هنوز صعود نکرده. امید داریم انشاءالله که افغانستان با مراحل چون نیمه نهایی و بالاخره نهایی انشاءالله صعود کند و انشاءالله که افغانستان جام جهانی را از خود بکند.
بازی بعدی افغانستان بر روز شنبه 19 جوزا ساعت 4 صبح به وقت افغانستان با تیم ملی کرکت نیوزلند خواهد بود. در این دوره جام جهانی که تیم‌ها در 4 گروه 5 تیمی مقابل هم قرار می‌گیرند، افغانستان در گروه 3 یا 30 قرار دارد و با تیم‌های ملی کرکت زیلاند جدید، وستندیز، یوگاندا و گینه جدید رقابت می‌کند. تیم ملی کرکت افغانستان از سال 2010 بدین سو در جام جهانی بیست‌اوره کرکت حضور دارد که بهترین نتیجه آن به سال 2016 برمی‌گردد که موفق شد به جمع 10 تیم برتر این رقابت‌ها را یابد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد خواستار پایان دادن به خشونت‌ها در کرانه غربی شده، گفت که از آغاز جنگ در نوار غزه تا کنون حداقل 505 فلسطینی در کرانه غربی کشته شدند. خشونت‌ها در نوار غزه باعث افزایش ناآرامی‌ها در کرانه غربی اشغالی شده و هر از گاهی از درگیری‌ها در آن منطقه نیز خبر داده می‌شود. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید که غیر قابل درک است که از 7 اکتبر تا اکنون بیش از 500 فلسطینی در کرانه غربی اشغالی کشته شدند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، والکر تورک روز سه‌شنبه در اعلامیه‌ای که مورد انتقاد اسرائیل قرار گرفت گفته که از آغاز جنگ در نوار غزه در حدود 8 ماه پیش حداقل 505 فلسطینی توسط اردوی اسرائیل، سایر نیروهای امنیتی آن کشور و شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه غربی کشته شدند. مقامات فلسطینی تعداد کشته شدگان در کرانه غربی را حداقل 523 تن اعلام کردند. والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین گفته که طی همین مدت بیش از 20 اسرائیلی و شمول 8 عسکر آن کشور نیز در نتیجه درگیری‌ها در کرانه غربی و یا حملات ادعایی فلسطینی‌ها کشته شدند. با گفته والکر تورک گویی که در 8 ماه گذشته حوادث غم‌انگیز در اسرائیل و سپس در نوار غزه کافی نبود که مردم در کرانه غربی اشغالی نیز هر روز در معرض خونریزی‌های بی‌سابقه قرار دارند. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، اسرائیل به سرعت این اعلامیه والکر تورک کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد را محکوم نموده و به حمله گروه حماس در 7 اکتبر سال گذشته میلادی اشاره کرده که منجر به کشته شدن 1194 تن شد که اکثر آنها افراد ملکی بودند. جنگجویان حماس همچنین 251 تن را به گروگان گرفتند که 120 تن آنها در نوار غزه باقی مانده و 41 گروگان نیز کشته شدند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت عامه نوار غزه که تحت کنترل حماس قرار دارد، بمباردمان تلافی جویانه و حملات زمینی نیروهای اسرائیل تا اکنون منجر به کشته شدن 36550 تن در نوار غزه شده که اکثر آنها افراد ملکی، زنان و کودکان هستند. تشدید خشونت‌ها در نوار غزه باعث افزایش ناآرامی‌ها در کرانه غربی اشغالی از سوی اسرائیل نیز شده و هر چند گاهی از درگیری‌ها و تلفات در آن منطقه گزارش داده می‌شود.
بیشتر از خبر.
وزیر داخلی جرمنی تصمیم دارد امکانات اخراج برخی از مهاجران افغان خلافکار و خطرساز به افغانستان را بررسی کند. این تصمیم در پی حمله یک تبعه افغانستان با چاقو در شهر ماینهایم جرمنی و افزایش تقاضاها برای اخراج مهاجران خلافکار و خطرساز گرفته شده است. در همین حال رهبران حزب راستگرای جرمنی از دولت این کشور خواستند که برای اجرای طرح اخراج مهاجران افغان با حکومت طالبان رابطه دیپلماتیک را آغاز کند. این تصمیم و خواستها شمار از مهاجران تازه وارد شده بر جرمنی را نگران ساخته است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
نانسی فایزر وزیر داخلی جرمنی تصمیم بررسی امکاناتی را دارد که بتواند منجر به اخراج مجرمان و افراد خطرساز به افغانستان شود. رسانه دولتی جرمنی دویچه وله با استناد به گزارش رویترز نوشته است که وزیر داخلی این کشور گفته است در این گونه موارد باید منافع امنیتی جرمنی واضحاً بر منافع ماندن افراد متاثر از اخراج ترجیح داده شود. این رسانه به نقل از خبرگزاری رویترز نوشته که احتمال از سرگیری اخراج آن شهروندان سوریه هم که مرتکب جرایم سنگین می‌شوند و یا خطرآفرین درجه بندی شدند نیز بررسی می شود. وزیر داخلی جرمنی تاکید کرده که برای او واضح است که کسانی که خطر احتمالی برای امنیت جرمنی ایجاد می کنند باید فوراً اخراج شوند. او افزوده است آنان میان مسلمانانی که به گفته وزیر داخلی جرمنی با آنان تعلق دارند و اسلامگرایانی که به شدت آنان علیهشان مبارزه می کنند تفاوت قائل می شوند. این تصمیم در پی حمله یک تبه افغانستان با چاقو در شهر مانهایم جرمنی و افزایش تقاضاها برای اخراج مهاجران خلافکار و خطرساز گرفته شده است. در همین حال حزب راستگرای جرمنی هم خواستار متوقف کردن روند مهاجرپذیری از افغانستان و اخراج پناهجویان افغانستان سوری شده که به گفته آنان امنیت داخلی جرمنی را تهدید می‌کنند. الیس بدل و تینو کروپالا رهبران حزب راستگرای جرمنی گفتند برای این کار باید دولت جرمنی با حکومت طالبان وارد روابط دیپلماتیک شود. حزب راستگرای جرمنی یکی از احزاب مطرح و پرقدرت در این کشور و ضد مهاجر به شمار می‌رود. ظاهراً این موضوع شماری از مهاجرین افغان را که تازه به جرمنی رفتند نگران کرده است. آنان میگن نباید جرم یک فرد بالای همه هموطنانش تأثیر گذار باشد. احمد یکی از آنان میگوید با فروش خانه پدریش و حداقل سپری کردن 3 سال در ترکیه و بیش از 3 ماه طی نمودن راه قاچاقی چند هفته پیش به کشور جرمنی رسیده است. او هدف از مهاجرتش به این کشور را داشتن آینده روشن و مکان امنی برای زندگی عنوان کرد.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستگرای آلمان و تعدادی از شهروندان آلمان خواهان اخراج مهاجرین افغان هستند و این باعث نگرانی من شخصا شده و همسال ما کسان زیادی هستند که در این نگرانی به سر میبرند که افعال یک فرد افغان چقدر تاثیر داره روی تمام مهاجرین افغان.
یک پناهجوی افغان دیگر که میگوید یک سال است به کشور جرمنی آمده و به علت پذیرفته نشدن پناهندگیش نخواستنامش در گزارش گرفته شود، نگرانی مشابهی را مطرح کرد. او به رادیو آزادی گفت:
از راستگرای آلمان گفت که برای مهاجرین افغان محدودیت وضع شد. این قابل نگرانی است برای کسایی که نو میان داخل آلمان میشن، برای نو خیلی قابل نگرانی است و کسایی که آمده اینن یک سال شش ماه اینقدر شده برای از اینا خیلی که قابل نگرانی است.
این در حالی است که در پی حمله یک افغان با چاقو بالای تجمع یک گروه مخالف اسلام در شهر مانهایم جرمنی یک پلیس جرمنی کشته و پنج تن دیگر زخمی شدند. این درخواست ها و نگرانی ها در حالی مطرح می شود که پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان هزاران افغان به علت های مختلف از جمله تهدیدات امنیتی به کشورهای متعدد از جمله جرمنی مهاجر شدند و یا درخواست پناهندگی دادند. در حال حاضر شمار زیادی از این افراد در انتظار دریافت پاسخ مثبت از سوی این کشورها از جمله جرمنی اند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r.
فقر و بیکاری در هرات سبب شده که بسیاری از مردم برای فراهم ساختن غذا به خانواده‌هایشان از دکان‌ها و فروشگاه‌ها مواد غذایی قرض بگیرند. با گفته شمار از دکانداران در شهر هرات، بسیاری از مشتریانشان پول نقد ندارند و پس از خریدن مواد غذایی و دیگر اجناس، ماها نمی‌توانند که بدهکاریشان را بپردازند. اما دکانداران چه چاره دارند؟ جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شاپور صابر با هم یکجا می‌شنویم.
لطفاً قرض تقاضا نکنید که دو خانه را خراب می‌کند. این بخشی از جمله هایی است که روی کاغذی نصب شده در در ورودی دکان عبدالقفار نوشته شده است. او 10 سال می شود که در ساحه دروازه ملک در غرب شهر هرات در غرب افغانستان دکان خوراک فروشی دارد. این دکاندار 47 ساله به رادیو آزادی می گوید که بیشتر مشتریان سابقه دار او به علت از دست دادن درآمدشان فقیرتر شده و نمی توانند مانند گذشته با پول نقد خریداری کنند.
قبل که بود دیگه مردکه انالم یک نفر بود مثلا میامد قرض خور میبرد تا آخر هفته که میشد حتما میامد یا نصفش میداد یا کلا تصفیه میکرد. حالا دیگه مو خدا خیر بده یک ماه یک نیم ماه دو ماه حتی طول میکشه تا مردکه یک چیز چاره حتی کلا قرض خورم خونه میده و یک چیز چاره از این قرض خوب میده.
عبدالقفار یک دفترچه کلان دارد که با کاغذ ضخیم آبی رنگ آن را پوش کرده. در این دفترچه اسم مشتریان خاص او نوشته شده، مشتریانی که مواد غذایی و برخی اجناس مورد نیاز خانواده‌هایشان را با قرض خریداری می‌کنند. او حالا تنها به شمار اندکی از مشتریان خود قرض می‌دهد و نه به همه. وید احمد مشتری 7 ساله عبدالقفار است. او قبلا در گمرک هرات صفاکار بوده و پس از سقوط جمهوری پیشین و برگشت طالبان به قدرت حدود 3 سال گذشته وید احمد کارش را از دست داد و اکنون یک چرخ دستی دارد و سبزی می فروشد. این مرد 41 ساله که نان آور خانواده 8 نفر است روزانه از 100 تا 150 افغانی درآمد دارد. به گفته وید احمد هر ماه مجبور می شود که مواد غذایی مورد نیاز خانوادهش را از دکان عبدالقفار قرض بگیرد. او با درآمد کمی که دارد اندک اندک قرض عبدالقفار را می پردازد.
بعضی وقتا قرض میکنیم باز مثلا نه دیگه باز کاروبار مثلا کار میکنیم باز خوش میدن دیگه اون قرض دیگه مثلا روغن برنج اور همه چیزایی که مهم است اونا رو قرض میسونن میمونه دیگه مثلا بعضی وقتا یک ماه یک نیم ماه مثلا میمونه باز تا پول سرم کنیم بدیم بدن.
به گفته شماری از کارشناسان اجتماعی در جریان نزدیک به 3 سال گذشته با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیکاری افزایش یافته و تنگ دستی بر زندگی میلیون‌ها افغان سایه افکنده. محمد رفیق شهید یک تن از این کارشناسان است. او در این باره میگوید
این یک وضعیت اسفبار است و نگران کننده است. امیدوار هستیم که نهادهای بین‌المللی به خاطر مسائل حقوق بشری و اینا درسی کمک به مردم افغانستان تلاش میکنن و برنامه‌ای که جامعه بین‌المللی در افغانستان داشت برنامه‌ای انکشافی رو مجدداً آغاز بکنن تا زمینه کار برای مردم در افغانستان مساعد شود و این فقر که مشکل ساز است این محدود شود.
بر بنیاد آمارهای ملل متحد که ماه گذشته ارائه شد نزدیک به 16 میلیون تن در افغانستان به غذای کافی دسترسی ندارند. چند روز قبل سازمان جهانی غذا در روم پایتخت ایتالیا اعلام کرد که تنها بیش از 3 میلیون کودک در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا شدند.
Israel has many friends and allies.
Human rights
is a human right. Seizes
this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ساعت استودیو 7:30 صبح وقت کابل را نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. ریاست هواشناسی وزارت هوانوردی و ترانسپورت حکومت طالبان در خبرنامه روز سه‌شنبه از احتمال بارندگی‌های شدید توأم با سیلاب‌ها و وزش بادهای شدید در 15 ولایت افغانستان خبر داده است. این ریاست احتمال باران‌های شدید و سرازیر شدن سیلاب‌ها را امروز در ولایت نورستان، لغمان، کنر، کابل، کاپیسا، پروان، ننگرهار، میدان، وردک، لوگر، خوست، بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر و پکتیا به شمول سالنگ‌ها پیش‌بینی کرده، گفته که میزان بارندگی در ولایات مختلف از 15 تا 45 میلیمتر خواهد بود. رینا امیری، نماینده خاص آمریکا در امور زنان، دختران و حقوق بشر در افغانستان، میگوید که نشست‌های مثمر با نمایندگان دائمی و فرستادگان خاص کشورهای قطر، امارات متحده عربی، بلژیم، کانادا و فرانسه داشته است. شیخ محمد بن زاید آل نهیان، رهبر امارات متحده عربی، با هیئت از افغانستان به سرپرستی سراج الدین حقانی، وزیر امور داخلی طالبان دیدار کرده است. بر اساس وام، خبرگزاری دولتی امارات متحده، در این ملاقات که دیروز در ابوظبی صورت گرفت، در مورد تقویت همکاری بین دو کشور، شیوه تقویت روابط در جهت تأمین منافع متقابل و کمک به ثبات منطقه‌ای گفتگو شده است. نریندرا مودی، صدر اعظم هند، روز سه‌شنبه پیروزی خود را در انتخابات عمومی کشور اعلام نمود. او ادعا کرد که حتی اگر حزب او کرسی‌هایی را در برابر اپوزیسیون قوی‌تر از حد انتظار از دست داد، در انتخابات پیروز شده است. و ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، دیروز متحد شد که اردوی این کشور به حملات خود توسط طیاره‌های بی‌پیلوت دوربرد برای تخریب زیرساخت‌های روسیه ادامه خواهد داد. او اردوی اوکراین را به خاطر استفاده از طیاره‌های بی‌پیلوت دوربرد ستایش کرد. زلنسکی افزود که موثریت طیاره‌های بی‌پیلوت در جنگ جاری ثابت شده است.
زن و زندگی.
خفه کم کرد، میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
شنونده های گرامی، سلام های ما را بپذیرید. شماری از زنان در افغانستان شکایت می کنند و می گویند کمبود و نبود کارکنان زن در بخش های صحی آنان را با مشکلات زیادی مواجه ساخته است.
اینی رشتوک می مانه بی واکسین. داروی زن که بود خوب، بسیار خوب بود. داخل خانه می آمد، هیچ گپ نه مردای ما چیز می گفتن، نه کدام گپ. یک تا بچه که خوب چست و چالاک دانه، مشاره از کلان است، این دیگر بسیار به تشویش هستم. چطور میشه؟
موجودیت کارکنان صحی زن به خصوص در بخش واکسیناسیون چقدر برای صحت اطفال مهم و حیاتی است؟
به خودتان بهتر می فهمین که واکسینا خیلی برشان حیاتی و مهم است، به ویژه واکسین پولیو، و امیدوار هستم که محدودیت ها برطرف شد برای خانم ها.
امروز این موضوع را بررسی می گیریم، همراهی مون کنید. به گفته شماری از آگاهان صحی، افغانستان یکی از کشورهایی است که میزان مرگ و میر مادران و اطفال در سطح بالای قرار دارد، چنانچه تعدادی از این اطفال بنابر نبود امکانات صحی و پرسنل مسلکی هین تولد جانهای خود را از دست داده و برخی هم بعدن که نمی توانند به امکانات و مراکز صحی دسترسی داشته باشند با مشکلات مختلف صحی دچار شده و بعضن جانهای خود را از دست می دهند. وضع محدودیت های کاری در جریان 3 سال از سوی حکومت طالبان بر زنان بخصوص در بخش های صحی سبب شده است که بیشتر زنان نتوانند ارائه خدمات صحی نمایند، که به گفته آگاهان به همین سبب است که مشکلات صحی مردم افزایش یافته و در بعضی موارد سبب مرگ و میر آنان شده است. یک تن از مادران از ولایت بغلان می گوید به خاطر کمبود و نبود کارکنان صحی زن در منطقهشان و قیودات خانوادگی آنها نمی توانند اطفالشان را در وقت معینش واکسین نمایند.
یشتکه که دیگه ایم که نو به دنیا آمده را دور از شفاخانه دور است، من تا چه بخیره بگیرم ببرم، بسیار با جنجال هستم. دیگه طرف مردا کلش در کار می باشن، خودمان برم اجازه نمی تن. آل فامیده بودم اون زنها که می آمدن می گفتن که ضروری است که باید یشتکه واکسین کنی، خامو و خوب بود حالا که نو زن نمیه اون مردا رو دروازه رو موقع نداریم برشان واز کنیم. من از زنی ورم از تک ننوهی مثل در خانه وانک مردم میرن خانه مده کس مرد که دروازه را تق تق میزنه حق نداریم دروازه را ما برش واس کنیم. از دیگه طرف این تو که خود ما را نمیمانه جایی بریم، این یشتوک میمانه بی واکسین چطور کنم؟ حال خامو واکسین تا روی زن که بود خوب بسیار خوب بود، داخل خانه میامد تیچ گپ نه مردای ما چیز میگفتن نه کدام گپ، و نوزوارا میفتیم چای بخورین نه بخورین، واکسین میکردن میرفتن. یشتوکمون یک تا بچگک خوب چست و چالاک دونه مشارک از کلان است، ولی دیگه را بسیار به تشویش هستم چطور میشه خودم رفتن نمیتونم زن نیستک چطور شوایت
گفته می شود در کشورهای پیشرفته نقش زنان در ارائه خدمات صحی برای اطفال خیلی مهم پنداشته می شود، زیرا روابط عاطفی و فیزیکی طفل و مادر خیلی با هم نزدیک است و هرگاه کارکن صحی زن باشد مادران براحتی می توانند مشکل اطفال خود را با این دکتران مطرح نمایند. اما به گفته شماری از زنان محدودیت های طالبان بر کار زنان علاوه بر بخش های دیگر در سیستم صحی افغانستان همچنان ضربه زده است و سلامت میلیون ها نفر را به خطر انداخته است. خانم شریفه یک تن از معلمان در ولایت پروان می گوید اکنون که حکومت طالبان یک چنین وضعیت بر زنان و دختران این کشور آورده است، خانواده ها نمی توانند از ترس طالبان به زنانشان اجازه بدهند که اطفال خود را برای تطبیق واکسین به کلینیک و یا نزد کارمندان صحی مرد ببرند و واکسین نمایند. و علاوه کرده می گوید
کارمندای صحی زن کم شده و جایشان مردا گرفته و در قریه و قصبات مردا به خانمایشان اجازه نمیدن که خانما برن و پیش دکتر مرد واکسین اطفالشان تطبیق بکنن. به خاطر همو فکرای سنتی و فکرای بدوی در قریه و قصبات اجازه نمیدن و این خیلی مشکلات ایجاد کرده، اطفال از تطبیق این واکسینای حیاتی محروم شون. و خودتان بهتر میفهمین که واکسینا خیلی برشان حیاتی و مهم است، به ویژه واکسن پولیو، و امیدوار هستم که محدودیت ها برطرف شود برای خانم ها و حداقل خانم هایی که در روستاها هستند اینا بتانند که اطفالشان ببرند و واکسینایشان تطبیق بکنند، خیلی خیلی مهم است. من فکر میکنم اگر موسسات خارجی حداقل تبلیغات در قسمت تطبیق واکسن پخش بکنند تا مردم فکرشان حداقل کمی باز شود در این قسمت، مردا و بر خانم هایشان اجازه تن یا خودشان حداقل اطفال ببرن واکسیناشون را تطبیق کنن، چون خیلی مهم است به خاطر آینده صحی اطفال.
دکتران میگن بیماری پولیو یا فلج اطفال یک خطر جدی است که حتی میتواند سبب فلج و مرگ اطفال شود و به خصوص اطفال زیر 5 سال بیشتر در خطر ابتلا به این مرض هستند. بنابر گفته این دکتران پولیو قابل درمان نیست و هیچ دوا و درمانی برای آن وجود ندارد، اما واکسین می تواند از ابتلا به آن جلوگیری کند که باید سالانه چندین دوره واکسین پولیو یا همان قطره برای اطفال داده شود. اما اکنون که زنان در بخش تطبیق واکسین فلج اطفال کار نمی کنند، مسئولیت خانواده ها و خصوص مردان در حفظ اطفالشان چیست؟ این حرفای احمد سمیر باشنده شهر مزار شریف و یک تن از پدران است که توجه و همکاری خانواده ها را در قسمت تطبیق واکسین های اطفالشان خواستار شده است و می گوید باید مردان و پدران خانواده با واکسیناتورانی که عقب دروازه ها به خاطر تطبیق واکسین اطفالشان می آیند همکاری بکنند.
شخصا خودم تک تک وقت میزنن میکشم طفلا را به خاطر مرض پولیو، به خاطر می مرض کشنده دیگه که است. وقت واکسین تنها رای حلش است دیگه، ای خود کدام کار بزرگ نیست، چون خود واکسیناتورا میاین در منطقه ما واکسین میکنه طفلای ما را، ما دیگه وقت اونا میاین امراشان هم کاری کنیم، اولادا را بکشیم و همسایه را متجیجان بانیم. قبلا خانمای واکسیناتور می اومدن همراه خانمای ما یک جای واکسین میکردن، ولی فعلا دیگه میفهمین که خانما کار نمیکنن. حال دیگه مسئولیت خودم شده، خودم باید از وقت واکسیناتور ها میام اولادا رو بکشم، دمو تایمش باید از واکسین شون. غیر از او این وظیفه هر انسان است، وقت واکسیناتور میایه با غیری که وقت دیاد خودت است که واکسین شوه اولادای خودت. من برای ما همسایه دیگرم تک تک میزنم، من میگم شون بکشین طفلا را که واکسیناتور آمده. و بعضی همسایه هم هستن بسیار به تفاوت میگیرن واکسینه، میگن چیز مهم نیست، پولیو یگانه مرضی است که غیر واکسین رای دیگه چیز نیست. و او واکسین هم بجز 3 دقیقه 4 دقیقه که یک واکسین در منتظر می باشی نوبتت می رسه، یک واکسین طفلت همه کنه دیگه هیچ مشکل نیست. دیگه باید هر کس، هر فامیل با واکسیناتورایی که می آید پشت دروازه تا باید از با اونا کمک کنه، همکاری کنه تا تمام طفلا صحتمند باشن.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق انترنت به این آدرس می توانید بشنوید: www.azadiradio.com.
گفته می شود مرض فلج اطفال یا پولیو در افغانستان تا هنوز هم باقی مانده است. این که چرا، در این مورد دلایل را از عبدالجلیل فصیح، یک تن از دکتران، بشنوید.
این آمار تا به حال هم وجود داره، این مریضا یک که به ثبت آمار میشن و تو یکی که هم مردم مسئول هستن و هم ارگان ها. مردم به چه مرد؟ مردم به این مرد است که آنچه که به ارگان هایشی برشون نظر داده میشه و توصیه میشه، از آگاهی چی برشون داده میشه، از خطرات، از علت این مریضی و از فیصدی بلند و آمارش برشون گفته میشه، از جدیت واکسیناسیون برشون گفته میشه، اونا اصلا پایدو چیز نکنن و اصلا جدی نمیگیرن. یک مثلا، دو مثلا پسی های سیخیست فراموش نبکنیم که مثل افغانستان کشوری بوده تا با حالم در یک قدرت مسائل سیاسی، مسائل تغییرات نیمی نظام انقلاب های صورت بگیره و نظام سیهی برهم خورده و هر حالت یک بوده و این WHO یا مرکز سیهی جهان همیشه کشف نکنه که خودش در رأس پروسه واکسیناسیون در تمام دنیا باشه، یعنی بدونه از اینکه زیادت خود بسازه ارگان ها رو دیگه کشورها را. اما در افغانستان همیشه کوشش کردن که با همکاری وزارت صحت در نما را اجرا بکرد و تمام افغانستان برای تا سن 5 سال واکسیناسیون صورت بگیره. یکی جدی نگرفتن از نگاه مسائل فرهنگی و مذهبی را، حتی زی داخل ساختن متاسفانه که استفاده نشه، بین مردم آگاهی قسم صورت گرفته که از واکسن استفاده نکنه مردم. یک مسئله، دوم مسئله آگاهی غلط و اشتباهی که از طرف تمام ارگان های صحی بر مردم صورت میگیره. سوم موقعیت مردم از دیگر موقعیت خود افغانستان و ولایت های دوردست و امکانات نادرست برای پرسنل سیهی رسیدگی نمیتونن بر تمام افغانستان ببرن و واکسیناسیون. فکر کنم علت های اساسی همین است که ما تا به حال آماری از پولیو در افغانستان داریم.
با گفته آگاهان، اعمال محدودیت ها در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی زنان را کاملا به انزوا کشانیده و علاوه بر محرومیت از حق تعلیم، تحصیل و کار، دسترسی آنان به خدمات صحی نیز به شکل بی‌پیشینه محدود شده است. در رابطه با موضوع مصاحبه را با عبدالحی فرید، یک تن از آگاهان امور اجتماعی، انجام دادم که توجه شما شنونده های عزیز را به شنیدن آن جلب می کنم. آقای فرید بسیار زیاد تشکر از وقتتان که در اختیار ما گذاشتین. قسمی که همه می دانن با آمدن طالبان در افغانستان اکثر خانمایی که در دفاتر غیر دولتی و نادای بین المللی کار می کردن از کار کردن و رفتن به وظیفه منع شدن، حتی در قسمت تطبیق واکسینا به خصوص پولیو. میشه شما در مورد نقش و نیاز زنان واکسیناتور به خاطر ارائه خدمات صحی به خانواده و به خصوص تطبیق واکسینای اطفالشان بگوین که چگونه است؟
دسترسی کودکان افغانستان به خدمات صحی ابتدایی به خصوص واکسینهای اساسی دوره کودکی چون واکسین ضد فلج اطفال، واکسین سرخکان، از جمله حقوق انسانی و بشری اساسی کودکان افغانستان است. این کودک ها چی در شهر باشن، چی در اطراف، چی در دورترین نقطه مرزی افغانستان، از این حقوق ابتدایی برخوردار هستن. این حقوق مانند تمام حقوق انسانی دیگه چون حق زندگی، حق دسترسی به آموزش، حق دسترسی به مواد خوراکی، حق داشتن دسترسی به آب آشامیدنی صحی، داشتن سرپناه و حق کار از جمله حقوق اساسی و انسانی هستند که حقوق غیر قابل مناقشه، غیر قابل بحث، دائمی و همیشگی و غیر قابل چشم پوشی توسط هر گروهی که در سرزمین حاکم هستن. متاسفانه افغانستان یکی از چند کشور محدود در جهان است که ناجوری فلج کودکان هنوزم از کودکان افغانستان قربانی میگیره و نمیگذاره که کودکان نازنین افغانستان به زندگی عادیشان ادامه بدهند و داینده افغانستان نقش اساسی و مهم خود در افغانستان آزاد با ثبات سربلند ادا بکنه.
خب بسیاری از ادارات و نهادهای سازمان ملل متحد هم گفتن که اونا نمیتونن بدون کارمندان صحی زن خدماتشان به خصوص در بخش پولیو به مناطق دورافتاده افغانستان ارائه کنند. از نظر شما هرگاه این خدمات صحی به موقع نرسد، این اطفالی که نیاز دارن که باید تطبیق شود واکسیناشان با کدام مشکلاتی مواجه میشن؟
یکی از موانع مهم دسترسی کودکان افغانستان به این واکسین ضد فلج کودکان در گذشتام کمبود واکسیناتورای زن و دختر و جنگ، تروریسم و بافتای سنتی جامعه افغانستان بوده که متاسفانه در حال حاضرم با گرفتن حق آموزش و کار زنان افغانستان ایمانی بزرگتر و بزرگتر شده و حال ترس از این است که ناجوری از جمع کودکای افغانستان قربانیان بیشتر بگیرند و در سالهای آینده ما شاهد موارد بیشتر ناجوری فلج اطفال باشیم. برای این خیلی مهم است که گروه حاکم در پهلوی برگشتاندن حق اساسی و انسانی آموزش و کار برای دخترها و زنای افغانستان در زمینه آموزش و کار زنان افغانستان توجه بیشتر کنند تا زنان و دختران بیشتری مصدر خدمت و مردم افغانستان شده و موانع دسترسی کودکان افغانستان به خدمات صحی اساسی و ابتدایی رفع کرده باشند.
بله، خدمات صحی برای مردم افغانستان به خصوص در قرا و قصبات دورافتاده این کشور از قبل هم کافی نبوده و اکنون این مشکل بیشتر شده و مردم هم به خاطر کمبود و نبود امکانات صحی شکایت دارند. خب با در نظر داشته این چنین وضعیت و به خاطر اینکه اطفال بتانن واکسینای خب با در نظر داشته اینچنین یک وضعیت و به خاطری که اطفال از واکسین پولیو و از واکسین پولیو یا فلج اطفال بی بهره نمانند، خواست شما از مسئولین افغانستان، خواست شما از مسئولان سی افغانستان و از خانواده ها چی است؟
ما مردم افغانستان میتانیم این ناجوری را از افغانستان ریشکن کنیم و کودکان ما را که قربانی های اصلی از این ناجوری هستند از شر از این ناجوری خلاصشان کنیم. پیشنهاد ما در حال حاضر به نهادهای بین المللی و مردم افغانستانی است که نهادهای بین المللی با استخدام و آموزش دختران و زنان در هر محله تلاش کنند تا هیچ کودک افغانستان از این حق اساسی بی بهره نمانه. در پهلو مردان خانواده در محلاتشان به زنان و دخترانشان اجازه دهند تا با آموزش و کار مصدر خدمت با آینده سازای افغانستان شوند. شکن کردن این ناجوری تلاش همگانی را کار داره و همه باید دست به دست هم بتیم این ناجوری را از افغانستان ریشکن کنیم. در آخرم پیشنهاد ما به گروه حاکم ای است که در پهلوی برگرداندن حق کار و آموزش زنا توجه بیشتر به کار و آموزش زنا به خرج بتن که در آینده هیچ مانعی برای دسترسی اطفال ما به واکسینای اساسی و حقوق اساسیشان وجود نداشته باشد.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالحی فرید، یک تن از آگاهان امور اجتماعی، از توضیحاتتون سپاس.
به جنگم تو شهامتم بیدی
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
میشه در باغ دو چشمایت بشینم، میشه از چشم تو خورشید ببینم، میشه در باغ دو چشمایت بشینم، میشه از چشم تو خورشید ببینم، میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینو، میشه در باغ دو چشمایت بشینو، میشه از چشم تو خورشید ببینو. خورشید رو خط با بکنم، میشه یک روز در آینه اینو دارم من خوب تماشا بکنم، میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینم، میشه در باغ دو چشمایت بشینو، میشه از چشم تو خورشید ببینو. میشه گل های زمستان زده را نفس گرم کسی وا بکنم، میشه ابرا همه باران بگیرم، چشمه ها را همه دریا بکنم، میشه زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینو، میشه در باغ دو چشمایت بشینو، میشه از چشم تو خورشید ببینو، میشه از زلف عروسانه تو دانه دانه گل باران بچینو، میشه در باغ دو چشمایت بشینو، میشه از چشمت
تو خورشید ببینم، میشه از چشم تو خورشید ببینم، میشه از چشم تو خورشید ببینم.